أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مقتضای اصل عملی در شک در عبادیت بود که به مناسبت اون تفصیلی رو از میرزای شیرازی در قاعده اشتغال حکایت کردیم که در کلام نائینی به عنوان مبنای قاعده اشتغال در شک در عبادیت مطرح شده بود. این مطلب مقتضای اصل عملی در رابطه با عبادیت و نسبت به قضیه شک در محصل تکمله‌ای در کلام نائینی رضوان الله علیه داره که نیاز به تذکر داره. این بحثم بحث مهمی است، بحث اثر و ثمرگذاری است. مرحوم نائینی رضوان الله علیه بعد از آنی که فرمود تفاوتی در قاعده اشتغال بین محصلات شرعی و غیر شرعی نیست، بعد از اون متعرض نکته‌ای شده و اون اینه که فرقی نیست در محصلاتی که باید درش اندشک احتیاط کرد، فرقی نیست بین مسببات شرعی و اغراض. یعنی اگر ما قائل شدیم به این که اغراض شارع واجب التحصیل است و ما مکلف به تحصیل اغراض شارع هستیم، در موارد شک در حصول غرض باید احتیاط کرد. ولذا در مورد شک در دخالت قصد قربت در غرض شارع، با احتمال دخالت قصد قربت در غرض شارع، اگر ما مکلف به اغراض باشیم موظف به احتیاط هم خواهیم بود. ما مکلف به مثلا در صلات به تحصیل معراجیت یا تقرب، الصلاة قربان و کل تقی هستیم، ندانیم تقرب به خدا که مطلوبه با صلاة بدون سوره حاصل می شود یا متعیناً باید با سوره باشه. ایشان فرموده باید احتیاط کرد، ولذا ایشان اینجا فرموده اگر شما قائل شدید به وجوب تحصیل غرض، فاتحه براءت در اقل و اکثر ارتباطی را هم بخوانید. من نائینی قائل به وجوب تحصیل غرض نیستم، و تأثیر فعل مکلف را در اغراض شارع از قبیل معد میدانم، همان طوری که قبلا گذشت. ولی اگر اغراض شارع رو از قبیل مسببات به حساب آوردید و فعل مکلف را از قبیل سبب و نموعد، چاره‌ای نیست در موارد شک در جزئیت و شرطیت با احتمال دخل اونها در غرض شارع، چاره‌ای از احتیاط نیست، چون ما در موارد مسببات موظف به احتیاطیم و با شک در حصول اونها مرجع اصل براءت نیست. این رو مرحوم نائینی اینجا فرموده. ولی می‌فرماد خب ما چون خودمون قائل به وجوب تحصیل اغراض نیستیم، لذا در اقل و اکثر ارتباطی حکم به براءت می‌کنیم و بر اساس اون در قصد قربت هم به شرع. اینا همه مقدمه اون انقلت بعد و قلتویه که در کلام نائینی آمده. بعد مرحوم نائینی میفرماد انقلت جایی مکلف موظف به احتیاط است در موارد اقل و اکثر ارتباطی و شک در محصل و احتمال دخالت جزئی یا شرطی در غرض، که ما مکلف به اسباب نباشیم و امر فقط تعلق گرفته باشه به تحصیل اغراض و مسببات. خب اینجا گفته می شود تحصیل مسبب لازمه و با شک در تحقق اون باید احتیاط کرد. این در حالی است که در موارد شک در جزئیت و شرطیت و احتمال دخالت شیئی در غرض، ایشان فرموده ما دو حیثیت داریم. یک حیثیت، حیثیت دخل امر مشکوک در حصول غرض. خب این منشأ اشتغاله. اگر این بود و بس، حکم به احتیاط می کردیم. ولی در موارد تکالیف شرعی به اعتبار اغراض، حیثیت دیگری هم وجود داره و اون حیثیت دخل امر مشکوک در عنوان مأمور به. علاوه بر این که جزء مشکوک یا شرط مشکوک دخل در غرض داره، جزء مأمور به هم هست. اگر شک در جزئیت و شرطیت و دخالت در مأمور به بودن داشته باشیم، اصل براءت اقتضا میکنه شما امر به اون جزء و شرط ندارید. تکلیف شما و امر شما و متعلق امر شما جزء و شرط مشکوک نیست، ولذا اصل براءت در جزء و شرط مشکوک به اعتبار تعلق امر به اون جاری می شود و با جریان اصل در جزء و شرط مشکوک به اعتبار تعلق امر، شک در دخل غرض هم منتفی می شود. یعنی گفته می شود متعلق امر شما که انه اکثر نیست، جزء مشکوک نیست. اگر اون نیست، پس بنابراین دخلی در غرض نداره دیگه. مؤمن ما از انجام جزء و شرط مشکوک و از تعلق امر به اون، منشأ تأمین از لزوم احتیاط به اعتبار دخل اون امر مشکوک در تحصیل غرض خواهد بود. این در اقل و اکثر ارتباطی. ولیکن مناسبت این کلام جمال اینه، در مثل شک در قصد قربت این حرفو نمیتونید بزنید، در شک که در اعتبار قصد قربت دو حیثیت ندارید که به یک حیثیتش اصل براءت جاری بشود و مؤمن از دخل اون مشکوک در غرض باشه، چون فرض این قصد قربت دخلش عقلی است، احتمال دخل در غرض که داره، این اقتضای احتیاط رو داره. امرم که بهش تعلق نگرفته تا به اعتبار تعلق امر و احتمال تعلق به امر به اون اصل براءت بخواد جاری کنید، چون اعتبارش به حکم عقله نه به اعتبار شارع و اخذ اون در متعلق امر فرزن. پس اصل براءتی که بخواد مؤمن باشه و نسبت به قصد قربت نفی دخلش رو در غرض بکند وجود نداره، به خلاف سایر موارد اجزا و شرایطی که قابل اخذ در متعلق امره، مثل سوره و امثال اون که در اونجا ولو حیث دخالت اونها در غرض مجرای قاعده اشتغال میتونست باشه، اما حیث دخالتش در مأمور و به مجرای قاعده براءت و این از قبیل شک سببی نسبت به شک مسببی است. شک در دخالت قید در غرض ناشی از شک در تعلق امره و با اصل براءت از تعلق امر مؤمن از دخل اون در غرض موجب میشه که دیگه قاعده اشتغال مجرا نداشته باشه. این انقلتی است که مرحوم محقق نائینی در یک صفحه طویلی این حرف رو دنبال میکنه. بعد همه اینا مقدمه جواب نائینی، مرحوم نائینی جواب میده، به دو جوابم جواب میده و خوب دقت کنید که به نظر ما کلام نائینی مشکل جدی داره، ولی مرحوم نائینی جواب میده. جواب اول مرحوم نائینی این است که ما در مورد اسباب دخیل در غرض شک داریم که آیا سوره دخالت در غرض دارد یا ندارد. اگر شما قائل شدید مسببات و اغراض مطلوبات شارعند، تفاوتی نمی کنه در وجوب احتیاط بین این که امر به مسبب تعلق گرفته باشه یا به سبب. شما خیال نکنید اگر امر به سبب تعلق گرفته حیثیت تعلق امر به سبب منشأ جریان اصل براءت بشود و به تبع قاعده اشتغال در مسبب و غرض از دوش شما رد بشه. نه، حتی اگر امر به سبب تعلق گرفته باشه، تعلق امر به سبب نه اینکه مجرای اصل براءت نیست، اصلا مجرای قاعده اشتغاله. شما خواستید با تحویل امر شارع به سبب و اجرای اصل براءت در ناحیه سبب قاعده اشتغال در مسبب رو از سر بگذرونید، در حالی که گیرم امر به سبب تعلق گرفته. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده امری که به سبب تعلق گرفته فرض اینه که به ذات سبب که تعلق نگرفته، بلکه تعلقش به سبب به عنوان سببیته و در حقیقت یعنی امر به مسبب. امر به سبب هم یعنی امر به مسبب. در حقیقت همان طوری که اگر امر به غسل وجود داره به عنوان تطهیر و ازاله قذر و حصول طهارته، نه اینکه صرف جری الماء صب الماء، این که موضوع امر نیست. اگر به شما گفتن که غسل به عنوان فطهر، بله امر به سبب تعلق گرفته، اما به عنوان اینکه این سبب مطهر است، نه به عنوانی که جری الماء است، پس تعلق امر در حقیقت به صلات در حقیقت امر به محصل معراج است، امر به عروج نیست، امر اما امر به سبب العروجه، اما نه امر به ذات سبب، بلکه به عنوان سبب، سبب عروج میخواییم، یعنی معرج میخواییم، نه اینکه خمراس شدن میخواییم. مرد امر به سبب به امر به مسببه. پس نگید در مورد محصلات و مسببات دو حیثیت داریم، یه حیثیت دخلش در غرض، یک حیثیت ذات سبب. نه، اصلا ذات سبب هم به عنوان سبب وقتی که مطلوبه، پس در حقیقت این عبارت اخرای از امر به تحصیل غرضه. دو حیثیت نشد. و امر به سببم به عنوان سبب، شما نمیدونید که آیا سببیت برای ذات صلات یا ذات غسلات وجود داره. پس بنابراین اصل در ناحیه سبب هم براعت نیست تا بخواد منشأ رفع اشتغال در ناحیه غرض و مسبب رو باشه. این اوله. بعد فرموده و ثانیه، گیرم شما دو حیثیت فرض کنید، حیثیت دخل اون امر مشکوک در غرض، دخل سوره در حصول غرض از صلات و معراجیت، و دیگری خود مطلوب بودن سوره به عنوان مأمور و به بودن. گیرم اینم شما بخواید فرض بکنید که خواستید به دنبالش اصل براءت رو جاری بکنید، کلام اینه جریان اصل براءت در ناحیه سبب موجب رفع اشتغال نمیشه، چون فرض اینه که سببیت سببیت شرعی نیست، دخل سبب در مسبب واقعیه، مجعول نیست. اگر سببیت سببیت مجعول نیست و فرض اینه دخل اون در تحقق غرض واقعی است، نه جعلی و اعتباری و شرعی، نتیجه این میشه اصل براءت در سبب معناش اینه که مقتضی اشتغال نیست، اما نه اینکه مقتضی رفع تکلیفه تا بخواد ابهام و تردید رو در ناحیه مسبب و غرض قاعده اشتغال رو نفی کنه، بلکه اینجا از باب تعارضی مقتضی و لامقتضیه، قاعده اشتغال در مسبب و در غرض مقتضی احتیاطه، اصل براءت در سبب مقتضی احتیاط نیست، نه اینکه مقتضی براءت در ناحیه مسببه، چرا که سببیت سبب برای مسبب که جعلی نیست، تا جریان اصل در ناحیه سبب موجب رفع ابهام از مسبب بشود. این اصل مثبته. اگر کسی بخواد با اصل براءت در سبب و عدم تعلق امر به سبب جزء مشکوک بخواد ترتب غرض رو بر فاقده اون جزء و شرط مشکوک بار بکنه، این من اوضح الاصل المثبت که جاری نیست. فرقی در عدم جریان اصل مثبت بین لوازم و ملازمات استصحاب و غیر استصحاب نیست. بین لوازم و ملزومات در غیر شرعیات نیست. ولذا نگید اصل براهت در سبب موجب رفع ابهام از مسبب و غرض می شود. ولذا آد اون چه ما گفتیم من ناینی، که اگر شما قائل به وجوب تحصیل اغراض شدید و اغراض را از قبیل مسببات تولیدی به حساب آوردید، فاتحه براءت در اقل و اکثر ارتباطی را هم بخوانید. بعد مرحوم ناینی رضوان الله علیه متعرض این میشه که خب ما که قائلیم، یعنی من ناینی، وجوب قصد قربت به امر و جعل مستقلیه، پس من مشکلی در اجرای اصل براءت ندارم، چون تحصیل غرض که لازم نیست، فعل مکلف نسبت به اون از قبیل سبب تولیدی نیست، وجوب قصد تقربم که مجعول به جعل شرعیست، اصل براءت درش مشکل نداره. این از نظر من ناینی. بعد می فرماد و کذالک الکلام در نظر مرحوم آخوند، اسم نمیبره اما میگه رو مسلک آخوندم همینه، چون بیان کردیم منظور مرحوم آخوند قدس سره از دخل قصد قربت در غرض، چون میگه گفتیم منظور دخل در غرض به معنای ملاکات و مصالح مترتبه نیست، بلکه اگر گفتیم دخیل متعلق غرضه، یعنی خود اون فعل منظور شارعه، قصد تقرب غرض شارعه، نه اینکه مصلحت مترتبه، یعنی خودش مطلوب شارعه قصد تقرب. خب حالا اگر شک داریم قصد تقرب مطلوب شارع هست یا نیست، اصل براءت در اونم مشکلی نداره. این کلام مرحوم ناینی قدس سره در تحقیق مقام. عرض ما به مرحوم ناینی قدس سره، این که ایشون اشکال اول ناینی چی بود؟ اشکال اول ناینی این بود که اگر امر به سبب تعلق بگیره باز منشأ احتیاطه، چون اونی که متعلق امره سبب به ما هو سببونه، نه ذات و سبب. تا اصل براءت از تعلق امر به اون اجزا منشأ ترخیص در ترک مشکوک باشه، نه ذات و سبب نیست، به ما هو سببون. ولذا مردش به اینه که به ما هو سببون، پس در حقیقت بین امر به سبب و امر به مسبب فرقی نیست در لزوم احتیاط، و این که در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کرد. اگر قائل شدیم به این که اغراض از قبیل مسببات تولیدی و عبد نسبت به اونها مکلفه، عرض ما به مرحوم ناینی اینجاست اینه که یا مرحوم ناینی چه اشتباهی فرمودی؟ اگر امر تعلق گرفته سبب به سبب، به ما هو سبب، کی گفته باید احتیاط کرد؟ مرحوم شیخ دیگران در بحث این که اگر شک در جزئیت و شرطیت داریم، نمیدونیم که مأمور رو به حاصل میشه صلات، صلات صحیحه حاصل میشه بدون اون جزء و شرط مشکوک، چه فرمودن؟ فرمودن اگر امر تعلق گرفته به صلات صحیحه، حالا شما میگید به صلات محقق غرض، امر تعلق گرفته به واقع صحیح، نه به عنوان صحیح، به واقع سبب، نه به عنوان سبب، سببیت حیثیت تعلیلی است. یعنی اگر شارع امر میکنه به سبب، یعنی اونی که بالحمل شایع سببون اون مأمور بهه، و من اگر احتمال میدم واقع السبب که مأمور بهه با عقل حاصل میشه، نه اینکه محصل. خود مأمور به که عبارت است از واقع السبب، واقع السبب همون عقله، یعنی احتمال میدم تکلیف به عقل تعلق گرفته، پس اصل براءت از تعلق تکلیف به اکثر دیگه مشکلی نداره یا مرحوم نایلی، چون من مکلف به عنوان سبب که نیستم. اگر من تکلیفی به سبب دارم یعنی به اون واقعیتی که اسمش سبب است به اون مکلفم. خب اون واقعیت احتمال داره منطبق بر عقل باشه، کما اینکه اگر من مکلف به صلات صحیح هستم احتمال میدم صلات صحیح بر فاقد جزء و شرط مشکوک منطبق باشه بنابر وضع الفاظ صحیح. همه گفتن، محققین گفتن اصل براءت از جزء و شرط مشکوک جاری میشه. چرا؟ چون ولو من مأمور به صلات صحیح هستم اما مأمور به عنوان صحیح نیستم، مأمورم به یک واقعیتی که بالحمل شایع هو صحیحون، و اون واقعیتی که بالحمل شایع هو صحیحون امرش مردد بین اقل و اکثر، اکثر بودنش مجرای اصل نافیست، اقل اصل درش جاری نمی شود و لذا من مکلف به احتیاط نیستم. این چه حرفیه یا مرحوم ناینی؟ اگر ما قائل شدیم به تعلق امر به اسباب باید احتیاط کرد، نه، ولو امر تعلق گرفته به اسباب، بله تعلق نگرفته به ذات سبب اما تعلق گرفته به واقع سبب. اون قیاسی هم که ایشون کرد که سب الماء به عنوان سبب طهارت، کلام اینه که اونی که مطهره خود این آبریختن و جری الماء علی الجسم المغسول خود این مطهره، منطقه نمیدونیم آیا یک بار ریختن مطهره یا دو بار ریختن مطهره. اینی که نائینی فرمود باید احتیاط کرد، نه هیچ لزومی در احتیاط نداره، اگر عام تعلق گرفته به واقع سبب. و ما بالاتر گفتیم، گفتیم اگر عام تعلق گرفته به واقع المسبب هم، اگر اون مسبب امر مجملی باشه غیر معلومه به تفصیلی باشه در اون هم اصل براءت جاری میشه. خیال راحت یا مرحوم نائینی، از اونش هم وحشت نداریم. حالا ما تا این اشکال اولی که به نائینی میکنیم همون اشکالیه که بر مبنای قومه، قوم که میگن در امر به مسببات باید احتیاط کرد، در امر به اسباب احتیاط لازم نیست چون اون اسباب عنوان سببیت مأمور به نیست، واقع السبب مأمور به. این رو مستقل قوم، یعنی این اشکالو اگر شیخ انصاری هم برگرده به مرحوم نائینی همین اشکالو خواهد فرمود، به همون بیانی که در صحیح و اعم اشاره شد که امر به صلات صحیحه نشده بلکه امر شده به واقع صلات صحیحه نه به عنوان صلات صحیحه. ولی اشکال دوم ما اینه که حالا گیرم مثلا امر به مسبب تعلق گرفته، خب امر به مسبب تعلق گرفته این کافیه برای اشتغال اصلا نیست، ولذا این اشکال ما هم به نائینی است هم به اون قائل انقلتی که میخواست بگه امر اگر به اون مسبب تعلق گرفته از حیث دخالت مشکوک در اون مسبب و غرض مورد مجرای قاعده اشتغاله، نه از اون حیث هم مورد مجرای قاعده اشتغال نیست. تا شما بخواید با اصل براءت در سبب رفع اجمال از مسبب بکنید تا نائینی به شما بگه که سببیت شرعی نیست و من هنا ینقده الکلام در اون اشکال دوم نائینی که کبرای ایشان درست بود، سببیت اینجا شرعی نیست، قبوله، سببیت شرعی نیست، دخل جزء و شرط مشکوک در غرض واقعی نشرعی و جعلی، ولیکن جریان اصل به ملاک اجمال در ناحیه خود مسببه، اصل براءت، و اصلا اصل اشتغالی مقتضی نداره در ناحیه مسبب تا بخواد اصل براءت در سبب رافع اون اشتغال و حاکم بر اون اشتغال یا وارد بر اون اشتغال باشه، بلکه در ناحیه مسبب اجمالش خودش موضوع اصل براءته، به بیانی که فصلنا القول بهی فی ما سبب. این مطلب مربوط به کلام مرحوم نائینی به نظرم امر مهمی هم بود، آیان خوب درش دقت بکنن. یبقى الکلام در مقتضای اصل عملی در مقام، در رابطه با کلام محقق اصفهانی قدس سره، بلکه امروز بتونم دیگه این بحث به سرانجام برسه که دیگه انشاءالله از شنبه مقتضای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو در قاعده در شک در تعبدیت و توسلیت بتونیم دنبال کنیم. محقق اصفهانی قدس الله سره، ایشان هم در رد بر مرحوم آخوند که قائل به قاعده اشتغال در شک در تعبدی و توسلی شد، ایشان هم اشکال فرموده و فرموده مورد مجرای اصل براءت نه قاعده اشتغال. بعد از آنی که ایشان کلام محقق و میرزای کبیر شیرازی رو متعرض میشه و برش اشکال میکنه و بعد کلام نائینی رو متعرض میشه و برش اشکال میکنه، نه این کلامی که امروز ما نقل کردیم، کلام نائینی در رد میرزای شیرازی و محصل کلام اصفهانی در اشکال بر اون بخش از کلام نائینی اینه که نائینی فرمود اصل براءت در ناحیه سبب در محصلات شرعی جاری نمی شود که میرزای شیرازی فرموده بود. نائینی فرموده بود که خب اصل براءت جاری نمیشه، چرا؟ برای اینکه اگر براءت رو از تحقق مسبب عند تحقق الاکثر جاری میکنید، این که مشکوک نیست، چون علی تقدیر غسلتین طهارت معلومه، نه مشکوک. اگر براءت رو از سببیت الاقل جاری میکنید، در جریان این منتی بر عبد نیست، چون این موجب کلفت و مشقت و اصل براءت باید در جریانش و در مجراش باید رفع کلفت باشه. این حرف نائینی بود. محقق اصفهانی اشکال فرموده بر نائینی به اینکه هناکش قنثالف و اون اصل براءت در سببیت الاکثر، نه اصل براءت از تحقق مسبب عند تحقق الاکثر، تا بگید که اون متیقنه، عند تحقق الغسلتین طهارت معلومه، بلکه اصل براءت از سببیت غسلتین فرموده اینو جاری میکنیم. غسلتین سببیت نداره، پس بنابراین لازم نیست دوبار. بعد مرحوم اصفهانی فرموده بله، اصل براءت از سببیت اکثر اثبات سببیت الاقل رو نمی کنه ها. من اصفهانی مثل نائینی در این نقطه مشترکیم که اصل براءت از سببیت غسلتین اثبات سببیت غسله واحد برای طهارت رو بله نمی کند. بعد اینجا یه چیزی رو مرحوم اصفهانی متعرض شده، بحث مهمی است مربوط به بحث اقل و اکثر ارتباطی، و اون این که این قلت یا مرحوم اصفهانی، شما دستمون رو از اصل براءت در اقل و اکثر ارتباطی کوتاه کردی با این حرفت، چون شما اصل و در ناحیه اکثر سببیت اکثر که جاری کردی، خب این حرف تو بحث اقل و اکثر ارتباطی هم میشه گفت. اصل اینه که اون سببیت اکثر برای حصول امتثال منتفیه. شما در باب اقل و اکثر ارتباطی به واسطه اجرای اصل در ناحیه اکثر و عدم جریانش در ناحیه اقل میخواستی اونجا اثبات عدم وجوب احتیاط رو بکنی، در حالی که این بیانی که اینجا شما آوردی اصل براءت از سببیت اکثر، خب اونجام در باب اقل و اکثر ارتباطی میگیم اصل براءت از تعلق تکلیف به اکثر و اثبات نمیکنه تعلق تکلیف به اقل را، پس باید احتیاط کرد اونجا. همان طوری که اینجا اصل براءت از از سببیت اکثر اثبات نکرد سببیت اقل را، اصل براءت از تعلق تکلیف به اکثر در ارتباطیین اثبات نمیکنه تعلق تکلیف به اقل را، پس باید احتیاط کرد. محقق اصفهانی فرموده باید تفصیل داد. نه، دستمون از اصل براءت اونجا کوتاه نیست. چرا؟ ایشان فرموده فرق بین این که دخل شیعی مقوم باشه یا شرط باشه. اگر دخل شیعی به عنوان مقوم باشه اصل براءت جاری نمیشه، احتمال دخل شیعی به عنوان مقوم. ولی ما در باب شک در شرطیت، در باب اقل و اکثر ارتباطی شک در شرطیت داریم، شرط مقوم نیست، بلکه به تعبیر اصفهانی شرط موجب فعلیت تأثیر واجب در تحقق غرضه، نه مقوم غرض. مقوم ذات عمله، شرط شرط تأثیر اون عمل واجب در فعلیت تأثیره. پس عمل فاقد شرط واجبون اما غیر مؤثرن فی فعلیت الغرض، و شرط موجب تأثیر اون فعل ذات فعل در فعلیت غرض میشه. پس بنابراین باید بین مواردی که اون شیء به عنوان مقومه یا شرطه باید تفصیل داد. در موارد شک در شرطیت حکم به براءت میکنیم و در موارد شک در مقوم حکم به احتیاط. این حصیله یک صفحه کلام مرحوم اصفهانی در اخذ و رد که متعرض شده. عرض ما به مرحوم اصفهانی اینجا دو مطلبه. مطلب اول اینه که لازمه کلام شما اینه که بین شک در جزئیت و شرطیت باید تفصیل بدید. در موارد شک در شرطیت قائل به براءت بشید در اقل و اکثر ارتباطی، و در موارد شک در جزئیت باید قائل به احتیاط بشید، چون لا محاله هر جزئی مقومه دیگه. من یادم نمیاد مرحوم اصفهانی همچین تفصیلی رو تو بحث اقل و اکثر ارتباطی ذکر کرده باشه، و از احدی هم این تفصیل معهودم نیست، ولو لازمه کلام محقق اصفهانی این تفصیله. این اولا. و ثانیا این کلام محقق اصفهانی یه لازمه دیگه ای هم داره، و اون این که در موارد دوران اهم بین تعیین و تخییر هم، نه تعیین و تخییر در حجیت، در تکلیف باید مرحوم اصفهانی چه کنه؟ احتیاط کنه. کم اینجا مرحوم اصفهانی دیگه تک نیست، در دوران هم بین تعیین و تخییر خیلی قائل به احتیاطن. تو ذهنم نائینی هم قائل به احتیاطه، شاید شیخ هم قائل به احتیاط باشه، ولی مرحوم آقای خویی رو میدونم قائل به احتیاط نیست. خب اینم یکی از لوازم کلام ایشانه. و ثالثا موجبی نداره برای این تفصیل بین مقوم و شرط. یا مرحوم محقق اصفهانی قدس الله سرک، ملاک ما در جریان براءت اینه که در اطراف علم اجمالی و اقل و اکثر ارتباطی و عدم وجوب احتیاط ضابطمون اینه، اصل به تعارض نینجامه در اطراف علم اجمالی، این ملاک ماست، مقوم شرط دوران ام بین تعین و تأخیر هر چی میخواد باشه. ما دایر مدار اینیم، اگر در اطراف علم اجمالی همش اصل جاری شد به نحوی که منتهی به ترخیص در مخالفت قطعیه شد، احتیاط واجبه. ولی اگر هنری داشتی یا مرحوم اصفهانی که اصل در برخی اطراف جاری شد بلا معارضه، مورد مجرای احتیاط نخواهد بود و در مورد اقل و اکثر ارتباطی چه جز چه شرط، چون اصل در ناحیه اکثر جاری می شود بلا معارضت مع جریانه فی ناحیت الاقل، ولذا احتیاط واجب نیست. ولذا در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط نخواهیم شد به نکته جریان اصل در ناحیه اکثر دون الاقل. یه چیزی آخر کلام اصفهانی اینجا آمده و اون که خلافاً لمرحوم آخون خواسته بفرماد که خب در قصد غربت اصل براءت جاری می شود خلافاً للآخون. این کلامش مبنی بر کلامی که سبق من الاصفهانی و اون این که دخل قصد غربت رو از قبیل تعدد غرض تصویر کرد. اصل براءتی رو که اینجا ایشون جاری می کنه مبنی بر اونه و به ما این که اون چه گذشت از ایشان خروج از فرض آخوند بود، فرض آخوند قدس سره اون عبادت فقهی بود که اون عبادت فقهی عبارت بود از ارتباطیین که متقوم بود به غرض واحدی که قائمه به مجموعه، ولذا اون کلامم از مرحوم اصفهانی قدس سره مربوط به مبنای خودش در تصویره. هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الاصل العملي در تعبدیت و توسلیت و قد تحصل، این که مقتضای اصل براءت و توسلیت، یقع الكلام شنبه ان شاء الله در مقتضای اطلاق، اعم از اطلاق لفظی و اطلاق مقامی که بحث مهمی است، مخصوصا بحث اطلاق مقامیش ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمين.